استدیوی پیک، برنامه خبری نیمه روز.
ساعت یک بعد از ظهر. سلام و روز بخیر شنوندگان عزیز. در برنامه این ساعت رادیو آزادی که به همکاری تکنیک طاهر روشان تقدیم می شود، من سلطان محمد سرور میزبان شما هستم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال می کنیم. زلمه خلیلزاد، فرستاده سابق امریکا برای امور صلح افغانستان، میگوید که امریکا برای مشارکت قدرت با طالبان فشار کافی بر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد.
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود.
نظر کارشناسان را در مورد این اظهارات آقای خلیلزاد نیز خواهیم شنید. تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام در امارات با اسکاتلند روبرو می شود.
امیر پوشان کشور به مسابقات جام جهانی آمادگی کامل خود را گرفته و قابل یادآوری است که با روحی خیلی خوب به میدان داخل خواهد شد.
در تماس مستقیم در امارات از فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد بیشتر خواهیم شنید. بازار گیاهان کوهی در غور رونق یافته است.
از ساعت 8 میرم تا کوه به یام جمع کردن تا ساعت 3. سمیای منجه با بازار اونارو
میگه. از تحولات اخیر در سودان نیز گزارش داریم و در نیم ساعت دوم برنامه 25 دقیقه بحث میزگرد رادیو آزادی را فراموش نکنید. ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم مهناز نوری.
سرخط خبرها. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخی ولایت خراسان داعش به شیعیان در افغانستان به منزله جنایت ضد بشری است. فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید که ایالات متحده فشار کافی بر اشرف غنی برای تقسیم قدرت با طالبان نیاورد. و گزارش های مبنی بر کودتای نظامی در سودان منتشر شده و گفته می شود که اردو صدر اعظم و برخی از اعضای کابینه را بازداشت کرده است. دیدبان حقوق بشر میگوید که حملات شاخی ولایت خراسان داعش به شیعیان در افغانستان به منزله جنایت ضد بشری است. در بیانیه‌ای که دیدبان حقوق بشر روز دوشنبه نشر کرد، آمده که این گروه یک سری حملات را که هدف آن گسترش هراس و زیان رسانیدن به ویژه برای مردم هزاره است، انجام داده. در این بیانیه آمده که حملات پی هم داعش به هزاره ها برابر به جنایت ضد بشریت است و عاملان آن باید به پنجه قانون سپرده شوند. در حملات مرگبار ماه میزان در ولایت های قندوز و قندهار که داعش مسئولیت آنها را بر عهده گرفت، نزدیک به 150 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. زلمه خلیلزاد، فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان، میگوید که ایالات متحده فشار کافی بر اشرف غنی رئیس جمهور برکنار شده برای تقسیم قدرت با طالبان نیاورد. آقای خلیلزاد این اظهارات را در مصاحبه مفصل با تلویزیون سی بی اس که دیروز نشر شد بیان کرد. او گفته که امریکا در ساختن افغانستان دموکراتیک ناکام شد، اما او افزوده که به هدفش در مبارزه با تروریسم دست یافت. بایدن از توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر امضا کرده بود انتقاد کرده و گفته است که آن توافق دستان اداره‌اش را بسته بود. آقای خلیلزاد که به دلیل چگونگی توافقنامه صلح با طالبان به گونه گسترده مورد انتقاد قرار گرفت، در 18 اکتبر از سمتش کنار رفت. مقام‌های حکومت طالبان می‌گویند که در نشست تهران از آنها دعوت نشده است. ذبیح الله مجاهد، سخنگو و معاون وزارت فرهنگ طالبان، به رادیو آزادی گفت که از آنان دعوت نشده و جزئیات را آنان خواسته است. ایران هم تاکنون رسماً نگفته که از طالبان در این نشست دعوت کرده یا نه. مجاهد از راه اندازی نشست به میزبانی ایران به نفع افغانستان خوانده است. از سوی دیگر خبرگزاری فارس ایران دیروز یکشنبه خبر داد که در نشست روز چهارشنبه تهران وزیران خارجه پاکستان، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان شرکت می کنند. وزیر خارجه چین هم به گونه مجازی در این نشست اشتراک خواهد کرد، ولی تا هنوز اشتراک روسیه در این نشست تایید نشده است. افغانستان امروز در نخستین بازیش در جام جهانی کرکت 20 اوره در برابر اسکاتلند به میدان می رود. این مسابقه ساعت 6:30 به وقت افغانستان در ورزشگاه شارجه آغاز می شود. پیش از این بازیکنان افغانستان دو بازی تمرینی را انجام داده که یکی آن را در برابر وستندیز برنده شد و در بازی دیگر در برابر آفریقای جنوبی شکست خورد. هند و پاکستان دیروز در ادامه این بازی ها بازی جالب را انجام داد که در آن پاکستان با 10 ویکت پیروز شد. گزارش های مبنی بر کودتای نظامی در سودان منتشر شده و گفته می شود که اردو عبدالله حمدوک صدر اعظم و برخی از اعضای کابینه را بازداشت کرده است. وزارت اطلاعات سودان صبح امروز در یک بیانیه اعلام کرد که حمدوک پس از آن بازداشت شد که حمایتش از کودتای نظامی را اعلام نکرد. ایالات متحده از این کودتا ابراز نگرانی کرده است. جفری فلاتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزیپ بوریل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در صفحه توییترش نوشته که در پی گزارش‌های مبنی بر بازداشت شماری از وزرا به شدت نگران تحولات در این کشور است. و اسرائیل برنامه اعمار شهرک های جدید را در مناطق اشغالی کرانه غربی آغاز کرده است. اسرائیل در نظر دارد که 1355 خانه مسکونی را در این شهرک ها آباد کند. این در حال است که ایالات متحده به خاطر ساخت و ساز این شرکت های یهودی نشین ابراز نگرانی کرده است. مقام های مسکن سازی اسرائیل دیروز یکشنبه مناقصه را برای خانه های جدید در مناطق منتشر کرده که دولت آینده فلسطینی در آن تشکیل خواهد شد. کرانه غربی در جنگ های 6 روز در سال 1967 میلادی اشغال شده است. همچنان انتظار می رود در چند روز آینده یک کمیته دولتی اسرائیل در مورد پیشنهادها برای ساخت ساز 3000 واحد مسکونی جدید نیز بحث کند.
ساعت 1:06 بعد از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری میبخشین برنامه خبری رادیو آزادی را میشنوید. قسمی که در اخبار شنیدید، زلمه خلیلزاد فرستاده پیشین امریکا برای صلح افغانستان میگوید واشنگتن برای مشارکت قدرت به آلای محمد اشرف غنی رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد. این اولین اظهارات آقای خلیلزاد در محضر عام پس از استعفای وی به حساب می رود. آقای خلیلزاد این سخنان را در مصاحبه با شبکه تلویزیونی CBS بیان کرده که دیروز یکشنبه نشر شد. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش می‌دهد.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان در این مصاحبه خود گفت که ایالات متحده بر رئیس جمهور سابق افغانستان فشار کافی وارد نکرد که قدرت را با طالبان شریک سازد. او در مصاحبه با شبکه CBS که دیروز منتشر شد در پاسخ سوال در ارتباط با شریک ساختن قدرت گفت
It's my judgment that we didn't press him hard enough.
قضاوت من این است که ما به اندازه کافی با او فشار نیاوردیم. تعداد زیاد از افغانها بودند که میخواستند بر غنی فشار بیشتر وارد شود. ما چی بگوییم؟ ما این کار را نکردیم. ما با رئیس جمهور غنی مهربان بودیم. ما از دیپلماسی استفاده کردیم. او را تشویق کردیم. زلمه خلیلزاد در این مصاحبه سوالات را در ارتباط به خروج نیروهای آمریکایی و پایان ماموریت طولانی آمریکا نیز پاسخ داد. خلیلزاد همچنان در باره تصمیم دولت فعلی ایالات متحده مبنی بر لغو شرایط توافق خروج که در دوران ریاست جمهوری دونالد ترامپ با گروه طالبان مذاکره کرده بود نیز ابراز شک و تردید کرد. اما جو بایدن رئیس جمهور امریکا تقصیر را بر گردن خلیلزاد انداخت. او گفت توافقی که خلیلزاد با طالبان در دوحه قطر انجام داده به گفته بایدن دستان اداره او را بسته بود. توافق 29 ماه فوریه سال 2020 میلادی میان واشنگتن و طالبان راه را برای خروج نیروهای ایالات متحده از افغانستان فراهم کرد. رئیس جمهور اشرف غنی در این توافق دخیل نبود. اما زلمه خلیلزاد نماینده سابق وزارت خارجه امریکا برای صلح افغانستان میگوید این موافقه بسته ای از شرایطی بود که شامل مذاکرات بین طالبان و کابل و همچنان برقراری آتش بس دائمی میشد. او افزود که رئیس جمهور بایدن تصمیم گرفت که یک جدول زمانی که برای خروج نیروها ترتیب دهد بدون اینکه شرایط در منطقه را در نظر گیرد. با گفته زلمه خلیلزاد این تصمیم بالاتر از صلاحیت‌های او گرفته شده بود. خلیلزاده 70 ساله در 18 ماه اکتبر از وظیفه‌اش کنار رفت. زلمه خلیلزاد تا هنوز هم غنی را مقصر می داند که هیچگاه حاضر به شراکت قدرت با طالبان نبود.
در گزارش همکارم شنیدید که زلمه خلیلزاد در معرض توضیح خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان و تسلط طالبان بر کشور می گوید که واشنگتن به خاطر شراکت قدرت با طالبان فشار کافی بر رئیس جمهور سابق اشرف غنی وارد نکرد. در گفتگوی تلفنی از پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، پرسیدیم که این اظهارات آقای خلیلزاد را چگونه ارزیابی میکند و ای در پاسخ چنین گفت:
ما فکر میکنم که ما هم شدیدم و فکر میکنم که بیخی یک حرف خنده‌آور و از یک دیپلماته که خود دیپلماته پخته و برای حل مسائل افغانستان ناجی هم میشمرد تقاضا نداشتیم که بشنویم. ای که اشتباهات خود در مورد حل مسئله افغانستان وطن را خدمت کردن به جمهوریت ترامپ که او را منصود امریکایی در ذهن و دماغ و قلبش بوده دیگه چیزی کار نکرد، برای پدران ساختن از او حکومت، حتما هم حکومت جدیدی که با بیان آمده و مربوط جو بایدن است ای را ملامت بکنم که چرا فشار بیشتر روان نکرد، حالا که تمام فیصله ها در زمان با وجود آمدن بایدن صورت گرفته بود.
آقای خلیلزاد در این مصاحبه خود میگه فیصله ما این بود که خروج امریکایی ها طبق شرایط اوضاع باشه، این موضوع میگه هم در نظر گرفته نشد.
ایره خب بایدن فیصله کده نمیتونست برای از اینکه خلیلزادشان در توافقنامه دوحه حتی تاریخ در ماه می تعیین کرده بودن و آگست آخرین تاریخش بود، مگر جو بایدن وقتی که مطالعه کرد و وارثانی مطابقات با مطالعه متقصد خود سپرد به این نتیجه رسید که هر چی زودتر با از افغانستان می برایم برای اینکه شرایطش کلش به نفع امریکا بوده ولو هر جا مرز در افغانستان ایجاد کرد.
چیزی را که آقای خلیلزاد میگه که حکومت امریکا فشار کافی وارد نکرد سر حکومت رئیس جمهور سابق اشرف غنی که با طالبان در حکومت مشارکت بده، آیا از نظر شما طالبان میخواست که در حکومت سابق شراکت کنند؟
قطعا اونا چندین دفعه اعلان کرده بودند که ما در حکومت شراکت نمیکنیم، اما آمدن خود از طریق کمیسیون مصالح ملی یا شورای مصالح ملی افغانستان دور از واقعیت نمی پیدا شد، یعنی بخواستن که اونا را هم متقاعد بسازن که اینا می آین و یک جای اونا باید قدرت با فرد فرد گروه طالبا بسپارن که به صورت صلح‌آمیز انتقال قدرت صورت گرفته، نه مامور بگروزن، نه زن بگروزن، نه مرد بگروزن، نه عسکر افغانستان به جای شما اردو هم باشه و ایدا شامل بشدن به صورت، یعنی گفته میتونم که یک دوره انتقالی کوتاه چند ماه الا یک سال از ماه اینا راضی بودن، اما این فشار جو بایدن بود که به هر صورت گفتن میبرایم و مقدمه آقای خلیلزاد و ترامپ تایید کرد و برامدن.
پوهاند ودیر صافی، استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل، درباره اظهارات اخیر زلمه خلیلزاد در مورد نحوه خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان ابراز نظر کرد.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
بازار گیاهان کوهی در این روزها در غور پر رونق شده و همچنین گزارش درباره تحولات اخیر در سودان داریم، ولی قبل از آن همکارم با اخبار اقتصادی با شماست.
اتحادیه هتلداران کابل از کاهش فعالیت هتل‌ها خبر می‌دهد. محمد نادر قرغی رئیس این اتحادیه امروز به رادیو آزادی گفت پس از حاکمیت طالبان فعالیت هتل‌ها از 100% به 20% کاهش یافته است. آقای قرغی می‌گوید هرچند طالبان در فعالیت این هتل‌ها مداخله ندارند، اما به دلیل نبود پول و مشکلات بانکی این هتل‌ها از لحاظ اقتصادی بسیار متضرر شدند. با گفته قرغی در زمان حکومت پیشین شب و روز در هتل‌های کابل محفل بود، اما حالا در یک هفته هم تا یک محفل برگزار نمی شود. و افزود اگر مشکلات بانکی در افغانستان حل گردد ممکن وضعیت اقتصادی هتل ها بهتر شود. بر اساس معلومات اتحادیه هتلداران کابل در مجموع 124 هتل در کابل وجود دارد که حالا اکثریتشان غیر فعال و بدون محفل هستند. معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان با نماینده خاص ملل متحد در کابل دیدار کرد. در یک خبرنامه پخش شده حکومت طالبان، مولوی عبدالسلام حنفی در این دیدار با خانم دیبورا لاینز در مورد حل مشکلات اقتصادی و بانکی بحث و گفتگو کرد. مولوی حنفی گفت ملل متحد و جامعه بین‌المللی باید در بخش تقویت سیستم بانکی افغانستان همکاری کند. خانم لاینز گفت آنان در زمینه کمک‌های بشردوستانه به مردم افغانستان و حل مشکلات بانکی و اقتصادی در همکاری نزدیک با امارات اسلامی تلاش می‌کنند. این در حالی است که پس از حاکمیت طالبان به افغانستان مشکلات اقتصادی از جمله سیستم بانکی در این کشور با چالش مواجه شده و با وجود تلاش‌ها هنوز هم فعالیت بانک‌ها در افغانستان به حالت عادی برنگشته است. این همرخ شمار اسعار خارجی در بدل پول افغانی: 1 دلار آمریکایی 90 افغانی و 70 پول، 1 یورو 104 افغانی و 20 پول، 1 پوند انگلیسی 121 افغانی، 1 ریال سعودی 23 افغانی و 60 پول، 1000 روپیه هندی 1200 افغانی، 1000 تومان ایرانی 3 افغانی و 30 پول و 1000 روپیه پاکستانی 497 افغانی.
برنامه خبری نیمه روزه رادیو آزادی را میشنوید. گزارش ها میرساند که احتمال دارد در سودان یک کودتای نظامی صورت گرفته باشد. گفته می شود که عبدالله همدوک صدر اعظم سودان و چند تن از وزیران کابینه او بازداشت شدند. همکارم گلامیز شریفی با جزئیات بیشتر با شماست.
در سودان اکثر اعضای کابینه و برخی از رهبران احزاب حامی دولت از سوی افراد ناشناس در خرطوم پایتخت این کشور دستگیر شده اند. امروز دوشنبه هرج و مرج در سودان پس از آن آغاز شد که شماری از افراد مسلح ناشناس خانه عبدالله همدوک را محاصره کردند. اسوشیتد پرس گزارش داده که محل بود و باش عبدالله همدوک معلوم نیست. نیروهای مسلح ناشناس چهار وزیر کابینه و چند والی و رهبر حزب را بازداشت کرده اند. اردوی سودان هنوز به این گزارش ها واکنش نشان نداده است. بر اساس گزارش ها اکنون راه های اصلی منتهی به خرطوم پایتخت سودان قطع شده است و از تلویزیون دولتی آهنگ های میهنی پخش می شود. در همین حال خبر می رسد که نهادی موسوم به انجمن حرفه‌ای سودان که طرفدار دموکراسی است، شهروندان را به تظاهرات برای جلوگیری از یک کودتای احتمالی نظامی علیه شورای حاکمیتی این کشور فراخوانده است. در همین حال گزارش ها از افزایش تنش میان جناح‌های نظامی و غیر نظامی حزب حاکم خبر می دهد. ایالات متحده از کودتای احتمالی ابراز نگرانی کرده است. جفری فلتمن فرستاده ویژه آمریکا در امور شاخ آفریقا در صفحه توییترش نوشته که این کودتا خلاف اصول قانون اساسی و خواستهای دموکراتیک مردم است. جوزپ بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز امروز در صفحه توییترش نوشته که در پی گزارش‌های مبنی بر بازداشت شماری از وزرا به شدت نگران تحولات در این کشور است.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли с Украиной.
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
Radio Azadi, марҷаи баҳсҳои амиқ дар масоили Афғонистон, минтақа ва ҷаҳон.
بازار گیاهان کوهی این روزها در غور پر رونق شده است. برخی مردم محلی به دنبال خشکسالی و فقر اقدام به چیدن و فروش گیاهان کوهی کردند. اما بسیاری ها شکایت دارند که از خشکسالی بیکاری و ناداری. جزئیات بیشتر در این گزارش که با صدای یک باشنده غور آغاز می شود.
از ساعت 8 میرم تا کو به یام جمع کردن تا به ساعت 3 سمیای منجه به بازار اونا رو میفروشن.
سید محمود احمدی 43 ساله است، خوشسالی و بیکوری به جمع‌آوری گیاهان کوهی رو آورده. او در روستای کوسی در دامن کوههای سفیدکو با همسر، دو دختر و سه پسرش در خانه گهلی یک طبقه زندگی می کند. احمدی به رادیو آزادی گفت که امسال زراعت او و دیگر روستانشینان به دلیل خشکسالی حاصل خوبی نداده.
20 من گندم کشت کردم امسال، اما 20 منم وار نداشتم. از تاثیر خشکسالی امسال که هیچی جور نشده از گندم، چون که خشکسالی بوده زرد شده حاصل نداده.
او روزانه 2 کیلومتر را می پیماید که برای تامین مخارج زندگیش گیاهان کوهی را جمع آوری کند، از جمله یامه.
و ما یامه که میریم، یامه جمع کردنش بسیار سخته. اونا رو به صد زحمت جمع میکنیم، به بازار میاریم، کیلو 150 روپیه میفروشیم. پولش که خوبه، گرچه جمع کردنش خیلی مشکله. بکو سختی کواز بلند سنگ دیگه مشکله به آدمی کاریگر. خوبه بازم گزاره کنیم دیگه، چون که کاروبار نه امسال.
یامه گیاهی طبیعی همیشه سبز با مزه ترش میباشد. مردم آن را جمع آوری میکنند و پس از کوبیدن به فروش میرسانند. برخی ها میگویند که از آن در ساخت دارو برای درمان بیماران استفاده میشود، اما برخی مردم و مسئولان حکومت پیشین میگفتند که از آن در روند تولید مواد مخدر کار گرفته میشود. احمدی روزانه برای 8 ساعت یامه جمع‌آوری میکند. او به رادیو آزادی گفت که روزانه 3 الی 4 کیلو یامه میچیند و در بدل هر کیلو 150 افغانی دریافت میکند. اما او از آمدن زمستان نگران است.
همین حال که یامه است، از وقتی که طالبان آمده کاروبار مردم همه هیچ کاروباری ندارن، فقر و افزایش یافته، بیکاری زیاد شده. حالی چند روز بعد دیگه زمستان، سردی، مردم چی بخوره؟ به همین حالی مردم این طالبان کمی توجه داشته باشن.
اما احمدی اکنون به این باور است که میتواند از طریق جمع‌آوری این گیاهای با ارزش کوهی به برخی احتیاجات روزمره زندگیش رسیدگی کند. تنها سید محمود احمدی نیست که کار شاق میکند. پس از حاکمیت طالبان بر افغانستان تعداد زیادی مردم بیکار شدند و مصروف کارهای شاق هستند. گل احمد الماس خبرنگار محلی در غور است. او پس از تسلط طالبان در غور کارش را از دست داده است. الماس این روزها برای برقراری مخارج زندگیش کار شاق میکند.
تولات اخیر که در افغانستان رخ داد، ما کار خود از دست دادیم و ما مجبور شدیم که بیایم کار دیگانه بکنیم. روزانه میرم به کوها ایزوم برای زمستان و جمع میکنم.
جنگ ها، فقر، بیکاری، بهای بلند مواد خوراکی و خشکسالی تعداد زیادی مردم غور را در تنگنای زندگی قرار داده است. چند روز پیش مسئولان در غور گفتند که در پی فقر و خشکسالی 174 کودک و 10 مادر مبتلا به سوء تغذیه در 6 ماه اخیر در این ولایت جان دادند. برخی از نهادهای بین المللی وعده کمک دادند. اتحادیه اروپا بسته کمکی به ارزش بیش از 1 میلیارد دلار را در نشست گروه 20 برای افغانستان اعلام کرد که از فروپاشی اقتصادی در این کشور جلوگیری شود. مولوی شمس‌الله طریقت، معاون والی طالبان برای ولایت غور، نیز میگوید که با فراهم شدن کمک بشردوستانه جامعه جهانی به برخی مشکلات مردم رسیدگی میکند. اکنون خانواده 7 نفری سید محمود احمدی در غور و میلیون ها افغانی عادی دیگر در مناطق مختلف افغانستان برای دریافت کمک لحظه شماری میکنند.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 1296 FM 100.5.
تیم ملی کرکت افغانستان امروز در نخستین بازی مسابقات جام در امارات عربی متحد با اسکاتلند روبرو می شود. فرید هوتک، سخنگوی کرکت بورد افغانستان، را از امارات با خود در خط تلفن داریم. هوتک صاحب، به برنامه خوش آمدین. تشکر از شما که دعوت ما را پذیرفتین.
بسم الله الرحمن الرحیم. سروا صاحب، از همه وقتر به شما و تمام شنوینده ها سلام خیلی تقدیم میکنم و تشکر از اینکه ما را با خود در برنامه داره.
هوتک صاحب، اگر بگوین که بازی با وقت کابل ساعت چند آغاز میشه؟
بله، بازی امروز شام 9 وقت آغاز میشه بکرد و تیم ملی با مسابقات آمادگی کابل خود را گرفته و انشاءالله که در برابر اسکاتلند نتایج خوبی خود را خواهد داشت. و بازی که دوشم در یک ساعت، بعد از یک ساعت دیگه انشاءالله تیم به میدان میرسن.
خب شما چی فکر میکنین که نقاط ضعف و نقاط قوت تیم رقیب چیست؟ یک سوال، اگر درباره پیشینه بازی میان دو تیم بگوین در سابق. سوال دوم،
تا حال که میان دو کشور مسابقات انجام شده، مسابقات 20 دوره، خوشبختانه که تمام مسابقات را افغانستان برنده شده. در حدود 6 مسابقه میان هر دو کشور رسمی انجام شده که خوشبختانه تمام شعب افغانستان برنده شده و هر تیمی که در مسابقات جام جهانی اشتراک میکنه تیم بسیار قوی میباشه، تیم بسیار خوب میباشه. به خاطر از اینکه مسابقات جام جهانی است، بهترین ها میتونن که در جام جهانی اشتراک کنند و هیچ تیم را دست کم نمیگیریم. تمام تیم های خوب است، قوی است، اما مورال بازیکنان افغانستان و آمادگی بازیکنان افغانستان و ترکیب تیم ملی افغانستان خیلی خوب است و ما انشاءالله امید داریم که در برابر نه تنها اسکاتلند ملی پوشان ما دستاورد خوب داشته باشد، در مقابل تیم های دیگر نیز انشاءالله که نتایج خوب خواهد داشت.
گفتم نقاط قوت و نقاط ضعف تیم رقیب اگر بگوین.
بله، در کل اگر بتوانم یادآور شم، تا حال اسکاتلند در راوند اول مسابقات یا راهیابی و این راوند مسابقات جام جهانی سه مسابقه را انجام داده که تمامش برنده شده، یعنی تیم مراد تیم اسکاتلند هم خیلی خوب است و یک تیم خوب است، در بخش بولینگ بیتینگ باشان گفته میتونم که یک تیم خوب است و یک ترکیب خوب را اسکاتلند با جام جهانی روان کرده. بازم برتون یادآور میشم که ترکیب تیم ملی افغانستان با تمام مانا یک ترکیب خوب است و آمادگی خوب داره، ملی پوشان روحی خوب داره، انشالله که برای هموطنان عزیز ما خوشحالی داده میتواند
انشالله. هوتک صاحب اگه بگوین که خطرناکترین بازیکن تیم رقیب کیست در بازی امروز؟
اولا برای مشخص گفته نمیتونم، بخاطر از اینکه یا در بخش پیتنگ هم خوب بیتسمن ها داره و همین قسم در بخش بالنگ هم خوب بالا دارن. در کل برطان گفت تاریخ بیشتر داره شدم، ترکیبشان خوب ترکیب است، اما تا حال که افغانستان با اینها بازی خود رو انجام داده در از آغاز مسابقات بیستوره که با هم روبرو شدن، خوشبختانه که افغانستان در تمام مسابقات اسکاتلند را شکست داده و انشالله که روحی بازیکنان ما در برابر اسکاتلند خیلی خوب است.
رمز پیروزی تیم افغانستان، پیروزی پیهم تیم افغانستان در مقابل اسکاتلند چی بوده؟
بله، تیم افغانستان یکی از تیم هایی است که تاریخش بیشتر نیست، تاریخش کم است. ما قبلا بیشتر مسابقات را با همانند تیم های اسکاتلند، آیرلند، نامیبیا و کشورهای دیگر مسابقات زیاد انجام دادیم و وقتی که ما در مسابقات دیویژن ها و مسابقات دیگر مسابقه خوب داشتیم، بعد از اون ما در فرمات های مسابقات 4 روزه، مسابقات 5 روزه و 20 روزه با اسکاتلند و کشورهای دیگر رو برو شدیم که بیشتر مسابقات ما با کشورها بود و ما روحی بازیکن خیلی خوب است و همین قسم مطلب بسته میکنم که تیم ما بسیار خوب تیم است، همیش کوشش میکنه که برای
تشکر تشکر به امید پیروزی. دوستان عزیز، فرید هوتک سخنگوی کرکت بورد افغانستان بود که از امارات با ما وصل شدن و درباره بازی امروز تیم ملی کرکت افغانستان در مقابل اسکاتلند معلومات داد.
یک تصویر هزار سخن، بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید به آدرس azadiweb@rferl.org.
حکومت طالبان با اشاره به اجازه احتمالی عملیات طیارههای آمریکایی برای انجام عملیات هوایی و اطلاعاتی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان میگوید که اگر چنین توافقی صورت گیرد، نتایج آن به نفع هیچ کس نخواهد بود. همکارم با جزئیات بیشتر گزارش میدهد.
مقام های طالبان به گزارش های در پیوند به توافق احتمالی آمریکا و پاکستان برای انجام عملیات اطلاعاتی و هوایی در افغانستان با استفاده از حریم هوایی پاکستان واکنش نشان دادند. تلویزیون CNN به روز شنبه در گزارش گفته که ایالات متحده و پاکستان به توافق درباره این موضوع نزدیک شدند، چیزی که پاکستان در گذشته به حال آن را رد کرده است. طالبان میگویند اگر چنین توافق حاصل شود، نتایج آن به نفع کس نخواهد بود. بلال کریمی عضو مطبوعاتی طالبان در این باره به رادیو آزادی گفت:
خبر فکر کن پاکستانی چارواکو هم
من فکر میکنم مقامات پاکستانی این موضوع را رد کردند، اما اگر چنین چیزی وجود داشته باشد به نفع هیچ کس نیست. افغانستان خانه و ملکیت افغان ها است، سرزمین و فضای آن متعلق به مردم افغانستان است. اگر چنین چیزی در نظر باشد، پیامد آن نه به نفع افغان ها خواهد بود و نه برای کسانی که تجاوز میکنند.
تجاوز کوي.
مقام های پاکستانی نیز دیروز به رسانه ها گفتند که هیچ توافق در مورد اجازه عملیات نظامی از خاک پاکستان در افغانستان صورت نگرفته است. فؤاد چودری وزیر اطلاعات پاکستان گفت که ایالات متحده روی کرد خاص خود را در برابر افغانستان دارد، اما تعهد کامل در کار مبارزه با هروسفگنی نیز دارد. ایالات متحده هم عملیات هوایی را در افغانستان برای پیکار با هروسفگنی و برای اهداف خودش انجام می دهد. پس از حاکمیت طالبان، مقام های آمریکایی بارها در پیوند با فعال شدن مجدد گروه های تروریستی در این کشور به ویژه داعش و القاعده ابراز نگرانی کردند. در همین حال برخی از آگاهان سیاسی می گویند پاکستان در داخل و در سطح بین الملل